این بودجه ریزی اینا مشکلات ماست. ما الان در زمینه بودجه ریزی واقعا مشکل داریم. بنده هم سفارش کردم، تاکیدم کردم، 4 ماه هم اول سال ما فرصت دادیم که در این 4 ماه نظام بودجه رو اصلاح کنید. خب نشده دیگه، مشکل گره علمی وجود داره، اینو باید دانشگاه حل کنن. در نظام بانکی ما هم همینجوره. اینجا ماه رمضان ها که من جلسه دارم با دانشجو و با استاد، میان اینجا ساعت ها صحبت میکنن، نظرات بسیار خوبی رو اینجا ابراز میکنن، نه فقط اساتید، حتی دانشجو، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری، میان اینجا صحبت میکنن، حرفایی میزنن که انسان استفاده میکنه از این حرفا. بنده واقعا استفاده میکنم. صاحب نظرن، میتونن حل کنن. دستگاه های دولتی از اینا استفاده کنن، از اینا بخوان به اینها هم اقدام کنن. این هم مربوط به اینها. نهادهای عمومی غیر دولتی، توصیه مؤکد بنده این است که در کارهای اقتصادی مطلقاً رقیب بخش خصوصی نشن. این اون حرفی است که ما به همه نهادهای عمومی غیر دولتی گفتیم و میگیم. در جاهایی که بخش خصوصی یا توان لازم رو نداره، امکانات نداره، یا رغبتی نداره، اونجاها وارد بشن. اگر چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد اونجا شد، اینا از اونجا مهاجرت کنن به یه نقطه دوردستر و سخت‌تری، برن اونجا کار کنن، سرمایه گذاری کنن و پرهیز کنن جدن از رقابت با بخش خصوصی. دستگاه حکومتی، اون عمده توصیه های ما ایناست. اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه حکومتی به جد دنبالش باشن، مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار. قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن، یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی، جهتگیری تولید در مقابل جهتگیری واردات و تکیه به خارج. ما متاسفانه یک میراث بسیار تلخ و شومی از رژیم طاغوت داریم. اونجا اساس اقتصاد، اساس تحرکات اقتصادی و تجاری و اینها مبتنی بود بر تکیه به واردات. این منتفی نشده و انقلاب خیلی از بنیانها رو غلط رو هست متاسفانه به درستی عوض کنه. باید جدیت بشه در این قضیه. فضای کشور را، فضای اقتصادی کشور، فضای مالی و پولی کشور، بانک را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقررات اینها رو در جهتی سوق بدهن که به نفع تولید باشه. واردات و واسطه‌گری و سفته‌بازی و اینها در انزوا قرار بگیره. این مهمترین مسئله است. تعامل تکریم آمیز با فعالان سالم و معتبر. خوشبختانه جمع کثیری از فعالان اقتصادی ما مردمان سالم و معتبر و ریشه‌دار و اینا هست، دارن واقعا کار میکنن. بعضی برای خدا هم کار میکنن. البته بخش خصوصی به دنبال سود شخصی اشکالی هم نداره، اما بعضی در کنار این، من دیدم کسی را که پولدار بود، از آشناهای مشهد ما بود، گفتش که من میتونستم این پول را بگذارم در بانک و یه سود کلانی از اون بگیرم بدون هیچ دردسری، بدون مالیات، بدون مشکل، بدون بررسی و فلان. دلم نیامد، تو کار پرورش مرغ و این چیزا بود. رفتم گذاشتم اونجا، کار پر درد سر تولیدی، اما محض رضای خدا. گفت دیدم برای انقلاب این لازمه. ببینید سودم میبره، اما خدا هم به او ثواب میده. یکی این مسئله قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم که این بود به مجلس باید نسخ بشه، با مقررات تسهیل کننده جایگزین بشه. برخی از قوانین این اتفاق افتاده، یعنی قوانین رو تغییر دادن به نفع تولید لکن اجرایی نشده. قوانین خوبی گذاشته شده، بعضیش قانون گذاری شده، اجرایی نشده، باید اجرایی بشه. مشکلات عمده ما در همین زمینه بانک و گمرک و اینها چیزاست. اینها بایستی برطرف بشه که مجلس و دولت باید در این زمینه به جد فعالیت کنن. بعضی از خطاها در زمینه تولید کنندگان به وجود میاد. این خطاها همه در یک سطح نیست. اینجور نیستش که هر خطایی موجب این بشه که دستگاه‌های نظارتی بیان بزن سر اون واحد تولیدی مشکلات براش درست کن. این توصیه ماست به دستگاه‌های تولیدی. البته بعضیا خیانت میکنن، اون حسابش جداست، اما برخی از خطاها و اشتباهات هست که باید با تذکر و هم قوه قضاییه. چندی پیش، شاید هفته پیش به من گفتش که ما فلان تعداد، یه رقم خیلی بالایی واحد تولیدی که در شرف تعطیل بود ما رفتیم و نگذاشتیم تعطیل بشه. خب خیلی خوبه، باید این مطلب رو دستگاه‌های نظارتی بهش توجه داشته باشه. یک مطلب هم در توضیح‌های لازم به دولت عبارت است از ثبات در سیاست‌های پولی و مالی. ثبات در سیاست‌ها، سیاست‌هایی که هر چند ماه یک بار یا یک سال یک بار تغییر پیدا کنه، این ضربه‌های سختی به تولید کشور می‌زنه.
آنچه شنیدید گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری بود که روز گذشته در دیدار جمعی از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایراد فرمودند. دوستان خوبم، امروز 30 آبان ماه روز پیروزی بزرگ محور مقاومت بر داعشه. به همین منظور ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای صدرالحسینی سلام، وقت شما بخیر.
خدمت خانم نجفی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی عرض میکنم در خدمتون هستم.
متشکرم از شما آقای صدرالحسینی. همه میدونیم که آمریکا چه نقش مهم و موثری در شکل گیری داعش داشت، اما ادعاهای این کشور در خصوص نابودی داعش هم جای تأمل داره. نظر شما رو می‌خواستیم در مورد این ادعای آمریکا بپرسیم که ادعای آمریکا در خصوص نابودی داعش چگونه است؟
با نام و یاد خداوند متعال، همونطور که جناب‌عالی به درستی فرمودید، تقریبا این موضوع بر همه مردم دنیا روشن هست که مجموعه تروریستی داعش رو مثل در حقیقت گذشتگان او، مثل طالبان و القاعده، امریکایی‌ها نقش اساسی در ایجاد، تولید و تکثیر اونها داشتند. اما نکته مهم و قابل تأمل این است که امریکایی‌ها در ایام نچندان دور صحبت از نابود کردن داعش کردن و یکی از دلایل این ادعا برای حضور بیشتر اونها در منطقه غرب آسیا بود.
بله.
بعد از در حقیقت کشته شدن بسیار مشکوک آقای البغدادی که مشخص نیست به چه شکل و به چه وسیله کشته شده است و یا آیا مانند آقای بن لادن و زرقاوی در یکی از ایالت‌های آمریکا مشغول به زندگی مرفه خودش هست.
بله.
ترامپ برای خوراک داخلی که در آستانه انتخابات هست ادعا کرد که آقای البغدادی رو در سنگر و او رو کشته و در حقیقت یک حلقه جدیدی رو از توطئه‌های منطقه‌ای ایجاد کرد برای اینکه بتواند ادعا کند که او مقابله با تروریسم رو انجام میده و در فضای داخلی آمریکا هم بتواند خود رو یه فردی معرفی بکند که با جریان‌های تروریستی مخالفه و در حقیقت در مقابل حزب رقیب خودش این اقدام رو ادعا کرده که انجام داده. اما واقعیت امر این هست که در 30 آبان ماه بود که این موضوع خلافت داعش توسط جمهوری اسلامی و کشورهای محور مقاومت در عراق در حقیقت انجام شد و این اعلام هم توسط سرلشکر سلیمانی فرمانده نیروی قدس انجام شد.
بله.
و در حقیقت واقعیت امر این بود که دولت عراق و دولت سوریه از حضور مستشاری جمهوری اسلامی برای نابودی تروریسم تکفیری داعش تشکر کردن و این در تاریخ کاملا ثبت شده.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما آقای صدرالحسینی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
حالا موفق باشید، خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون ادعای آمریکایی‌ها در خصوص نابودی داعش به مناسبت 30 آبان ماه، روز پیروزی بزرگ محور مقاومت بر داعش. بعد از ظهر شما به خیر، ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شماییم از رادیو گفتگو. اما دوستان خوب من، امروز روز جهانی تلویزیون هم هست، این جعبه جادویی که مهمان همه خانه هاست. اما در ادامه برنامه های رادیو گفتگو نوبت میرسه به برنامه در مسیر فردا که به تبیین نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید می‌پردازد.
لذا که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. پیش نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد و بررسی اجمالی کارنامه اونها موضوع برنامه ماست و جناب آقای دکتر آلبرت باقوزیان، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، مهمان گرانقدر ما. آقای دکتر باقوزیان سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقوزیان. درباره موفقیت مناطق آزاد و اینکه آیا تونستن پایانه‌ای برای صادرات ما باشن و رونق تولید و اشتغال، اظهار نظرها متفاوته. برخی معتقدند کارنامه مناطق آزاد کارنامه درخشانی نیست و برخی معتقدند مناطق آزاد رو دولت‌ها سرمایه گذاری میکنن، زیرساخت ایجاد میکنن، بعد سرمایه گذار رو دعوت میکنن. ما اومدیم تو مناطق محروم مناطق آزاد رو ایجاد کردیم بدون اینکه ردیف بودجه دولتی براش بگذاریم و بعد از سرمایه گذاران خواستیم بیایم. به خاطر همین سرعت توسعه مناطق آزاد یکم سرعتش کند بود و علت اینکه نتونست پایانه صادرات بشه همین هست. اما الان همین کارنامه رو درخشان میبینن. ارزیابی شما از مناطق آزاد چیه؟
ببینید، مطالعه‌ای که من داشتم رو مناطق آزاد، خب هر منطقه یک ویژگی داشته و بنابراین در واقع راندن همه اونها با یک استراتژی شاید مناسب نبوده.
بله.
فرض کنید منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار و حالا مناطقی هم که بعداً ایجاد شده و در واقع مناطق محرومی هم نبود مثل فرسمانی در انزلی و عرص و اینها، ولی برای به خاطر اون دره مرز بودن یا ارتباط دریایی به عنوان یک منطقه مناسب تشخیص داده شدن.
بله.
مشکلی که مناطق آزاد ما دارن، اگر در برای همه بخواییم بسنجیم، بخش جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده. این سرمایه‌گذار خارجی رو اگر ما حالا ارقام مثل 500 میلیون دلار نه 300 میلیون دلار داره بعضی موقع هر سال اعلام میشه، ولی نمود اون در خود منطقه قابل لمس نیست.
بله.
شاید مناطق آزاد ما به جز حالا جایی که حالا صنعتی بودن، بقیه شده بودن یه دروازه برای واردات و بیشتر نمایشگاه ماشین.
بله.
فرض کنم من در مورد منطقه آزاد کیش که حالا آشنایی خوبی دارم نسبت به منطقه، این منطقه برای گردشگری خیلی مناسب تر از بخش صنعتیش بوده.
بله.
و الان رونقش هم در همین اصطلاح موضوع نهفته است. یا در مورد قشم میتونسته در خود اطراف اون کاملا به خاطر وسعتش مناطق صنعتی ایجاد بشه و مشکل فهمی حال آلودگی دریا و زمین هم نداشته بشه.
بله.
اینه که بخش سرمایه‌گذار خارجی میتونه اینجا رو روش بده و سرمایه داخلی ما متاسفانه رفته رو بحث ساخت و ساز و خرید و فروشه همون زمین هایی که تا دیروز خیلی قیمت پایین تر بود، حالا شده یه قیمت مناسب، اونم به خاطر بحث نمایشگاه ها یا دپو کسی تجهیزات وارداتی که معافیت های عوارض گمرکی در واقع اون شده.
بله.
نه که مسلما اگر ما اون رو به عنوان کارنامه خوب بخوایم بسنجیم، باید واقعا تک به تک اینها رو ارزیابی کنیم و قضاوت کنیم.
بله.
ولی در کل خود من راضی نبودم از کل مناطق آزاد و اینکه استراتژی مکتوبی برای تک تک اونها با ویژگی‌هاشون تدوین نشده.
بله.
البته خدمات خوبی مثلا تو جزیره کیش برداشته شد که اطلاع دارم و به عنوان قطب گردشگری و قطب مثلا دانشگاهی دانش بنیانی.
بله.
ولی متأسفانه وقتی که به پای عمل میرسه به خاطر کوتاه بودن عمر مدیریت ها این دیگه اجرا نمیشه و مدیر بعدی هم هیچ الزامی به ادامه این مسیری رو نداره.
یعنی نگاه های سلیقه ای آقای دکتر باعث میشه یه منطقه آزادی رشد بکنه یه منطقه رشد نکنه؟
اسم من رو همین منطقه که میدونم این بوده، یعنی سلیقه ای و عدم اطمینان به عمر طولانی داشتن.
بله.
و بعضی موقع به نظر من یک بعضی از مناطق سکوی پرش خود افراد تا به جایی که سکوی صادراتی باشن.
بله.
و شناختندنشون در واقع به خود سیاسیون و دولت مردان.
ولی آقای دکتر، ما سال 72 مجلس چهارم یه قانون خوبی رو تو این زمینه تصویب کرد. اگر مبنای توسعه مناطق آزاد قانونی باشه که در این حوزه تصویب شده، قاعدتا بر مدار قانون بایستی توسعه پیدا کنه، حرکت پیدا کنه. نگاهی سلیقه‌ای از کجا ناشی میشه؟
سلیقه‌ای به این خاطر که ما این قوانین رو از بهترین جاها هم اقتباس کردیم.
بله.
و مثلا به عنوان پیر گروپ ها یا اون مناطقی که به عنوان الگو استفاده شده، ولی وقتی اجرا نشه به همون مسائلی که بقیه کشور هم دوچارش هست دوچار میشه. یعنی اعتقاد نداشتن به اون نوشته و بنابراین سلیقه‌ای، یعنی که این رو بذاریم کنار و ببینم اهداف من مدیر یا تیم من چیست. و وقتی هم که مدیران انتخاب شدن بیشتر مدیرایی بودن که تازه میخواستن تجربه یک منطقه آزاد، حالا یا صنعتی یا گردشگری یا حالا تکیبی از این رو پیاده کنم. و شاید مدیران اولیه مناطق بهتر و دلسوزتر رو شاید راغبتر بودن به پیاده سازی برنامه تا بعدی که دیده که قبلی چندان عاقبت به خیری نداشتن نداره زمان اجرا.
خیلی متشکرم آقای دکتر آلبرت بغوزیان، براتون از این موفقیت بگویم. خدا نگهدار. از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
دوستان خوبه شنونده، به اطلاعتون میرسونم که روز دوشنبه 4 آذر ماه ساعت 9:30 صبح در محکومیت از اغتشاشات اخیر راهپیمایی در تهران صورت خواهد گرفت از میدان امام حسین علیه السلام به سمت میدان شهدا. اما برنامه بعدی عنوانش هست اشاره به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان گلستان میپردازه.
اشاره. سیل نه تنها به مسکن استان گلستان بلکه به کشاورزی هم آسیب وارد کرد. 16700 کشاورزی که کمک بلاعوض گرفتند و از اینها 4100 نفرشان تسهیلات هم دریافت کردند.
امید به خدا دیگه ما برای اولین بار داریم اینه شخم میزنیم.
مسئولین اقدامات خوبی را انجام دادند، براخره رسیدگی کردند تسهیلاتی که قرار بود بدن انجام دادن.
اما کشاورزانی هستند که هنوز جبران خسارت هم نگرفتند.
انتظار ما اینه که اون خسارت ما زودتر بریزن.
جمشیدی، معاون امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان:
زیر 1000 تا از این موارد نیازمند بررسی مجدد یا تایید مجدد هست، بقیه اونها مورد تایید قرار گرفته. عملیات پرداخت کمک بلاعوض مجدداً شروع شده.
دکتر هادی حقشناس استاندار گلستان هم گفت:
تا حالا 75000 هکتاری که آسیب دیده بودن از میزان 70% به بالا، تقریبا 80%شون دریافت مبلغ را انجام شده، به حدود 20% مانده که اون هم در واقع امضای همین پرونده ها از کلاسی بوروکراسی طولانی که بین پژوهشگاه فضایی، وزارت کشور، سازمان جهاد کشاورزی، جهاد استان، جهاد شهرستان ها این مدت زمان رو طولانی کرده که این هم فقط کار اسنادی هست، کار تاییدی دیگه نیست. اصلا بایستی امضا بشه که بین دستگاه های مختلف هست، اونجا هم افتاهندی بکنیم بخش رو به اتمام برسونیم. در بخش پس اون که توضیح دادم راجع به بلاعوض در بخش کشاورزی بود، در بخش تسهیلات 215 میلیارد تومان به بانک معرفی شده. بانک تا حالا 13 میلیارد تومان کسانی که علاقمند بودن تسهیلات پرداخت دریافت بکنن پرداخت شده. طبیعتا چقدر مراجعه بکنن بانک برای پرداخت تسهیلات دچار مشکل نیستن. دو تا اتفاق در هفته گذشته افتادی که هیئت وزیران 100 میلیارد تومان مسبب کرد که سد نرم آب، علاوه بر اعتباراتی که سال جاری وزارت نیرو برای سد نرم آب گذاشته که 65 میلیارد حدود 85 میلیارد تومان بوده، 100 میلیارد تومانی که دولت در اون مسبب تصویب کرد که ما بتوانیم سد نرم آب که حدود 80% پیشرفت فیزیکی داره بتونیم امسال به اتمام برسونیم و سد نرم آب که مخزنش 125 میلیون متر مکعب هست، یعنی معادل 3 سد فعلی استان، اگر با این پولی که دولت امسال تخصیص میدهد ما بتونیم این مخزن سد رو به اتمام برسونیم، در واقع یک پیشگیری بزرگی است برای زمانی که اگه سیل مشابه در استان گلستان اتفاق بیفته.
استاندار گلستان از لایروبی رودخانه های این استان به عنوان یکی از اقدامات اساسی برای مقاوم سازی در برابر سیل خبر داد و گفت:
لایروبی رودخانه ها در حال انجام است. ما 5 حوزه داریم: گرگانرود و قرسو، اتک و نکارود و خلیج گرگان، که در واقع برای لایروبی این رودخانه ها هم اقدام شده و در کنار اینها باز تقریباً 3 هفته گذشته هیئت وزیران یک تخصیص ویژه داد برای بومیشان که اونجا اراضی زهکشی بشه و 100 میلیارد تومان تخصیص داد که الان قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار جهاد کشاورزی هم کانال های 1 و 2 و 3 و 4 رو در حال اجرا داره که به نظر من هم زهکشی، هم لایروبی، هم ساخت سد نرما مخزن اون هستی میتونه سه کار برای پیشگیری از خسارتی باشه که در صورت که چنین سیلی به وقوع بیاینده استان بتونه با این سرزار خسارت ها را به حد اقل برسه.
بعد از مسکن و کشاورزی، بلندترین برج آجری جهان و پل تاریخی آقلا و بافتهای گمیشان و گرگان میراث ماندگاری است که بر اثر سیل آسیب دیدند و در حال ارزیابی و مرمتسازی هستند. خانم اخوت، معاون میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان گلستان:
در بحث پل آقلا ما نیازمند لایروبی هستیم که در دست اقدام هست. همچنین برج قابوس هم همینجور محوطه سازی همچنان در حال انجامه. در روستاهایی که دارای بافت تاریخی هستن هم ما یه تعداد بنامون تخریب شد کلا، به دنبال این هستیم که دوباره با همون المان ها اجرا کنیم.
در پایان از دکتر حقشناس استاندار گلستان پرسیدم:
بفهمید که با توجه به اینکه الان تو فصل سرما هستیم و احتمال بارش و بارندگی مجدد هست، چه تمهیداتی اندیشیده شده که احیانا حالا اون دسته از مردمی که هنوز واحداشون تموم نشده یا هنوز به اون حالت عادی زندگی برنگشتن این شرایط امن براشون فراهم بشه؟
ما تعداد خانوارهایی که زیر چادر باشن که زندگی بکنن حد اکثر شاید 10 چادر باشه که اون هم حد اکثر ما تا نیمه اول آذر ما اونا رو جمع میکنیم. بقیه در خونه های خودشون، یعنی خونه در حیاط، یه خونه در واقع غیر ایمن البته متاسفانه هست، یا اینکه در خونه‌های همسایه یا در شهر که اگه روستایی باشن، اگه داخل شهر باشه باز در واقع اگه تمایل داشتن برای اینا اجاره داده شده، پول برای اجاره پرداخت شده. بنابراین کسی جز اون 10 چادری که داریم این نیست که الان داخلی فایده مسکونی نباشه، ولی با همین توضیحات ما بریم تا قبل